بسم الله الرحمن الرحیم. سخن ما پیرامون دسته و تشکیلاتی موسوم به عرفان حلقه بود که اونها در حال طی کردن و گذار از دوران پرهیاهوی خودشون به سوی غروب و افول و زوال هستند. همیشه در طول تاریخ اینطور بوده است که جریانات انحرافی به دلیل آشکار شدن ضعف‌های عقیدتی و همچنین با گذر زمان و البته در زیر چکش نقد دیگران قرار گرفتن به یک گوشه‌ای خزیدند و مایه عبرت دیگران شدند. سنت دیرینه جریانات منحرف از ابتدا تا انتهای حیاتشون همراه کردن جماعتی فریب خورده با خودشون بوده است، همیشه آسیب زدن به یک عده‌ای و به زحمت انداختن مسلمین هم از کارهای اونها بوده است. عرفان حلقه این طبل توخالی پرصدا، سیاست تحریف دین از درون و ساختن بدیل و جایگزین برای اون رو به پیروی از فرق سازانی که همیشه از صدر اسلام تا به اکنون بودند رو در برنامه کار خودش قرار داده، مثل معاویه علیه الهاویه. البته عرفان حلقه با القاء تفکر هوشمندی، اون هم در روزگاری به گفته خودشون موسوم به عصر هوشمندی، این سیاست تحریف دین از درون و ساختن بدیل و جایگزین برای اون رو دنبال میکند. البته غافل هستند از اینکه این تفکرات اگر زمانی هم اوج و علو ظاهری پیدا کنند، دیری نمییابد که حتی اگر حمایت‌های افراد معلوم الحالی مثل مصطفی آزمایش گنابادی، عشریه بگیر و جاسوس سابق و دایی مهربان تر از مادر امروز رو هم داشته باشند، عاقبتی جز خزیز و دنو ندارند. حکایت حلقه‌ای‌ها در جایگزین کردن خرافاتی چند به جای دین یادآور هیاهوی پشه سبک وزن نیست که روی درخت تنومندی نشسته بود. درخت رو مخاطب خودش قرار داد و او رو گفت که محکم بر جای خودت باش که من قصد برخاستن رو دارم. درخت در پاسخ این پشه سبک وزن و پرهیاهو گفتش که من اصلا متوجه نشدم که تو چه زمانی بر من نشسته ای که حالا بخوای پاشی. بله، این حکم و حکایت فرقه های پوچی مثل حلقه است که روی درخت اسلام نشستند. و اما پنجمین جلسه نقد عرفان حلقه رو با ادامه مبحث جذب به روش درمان پی میگیریم. روش های درمانی که در مکتب حلقه برای درمان بیماران مورد استفاده قرار میگیرند، که البته خود این روش ها مقدمه و وسیله برای نیل به یک اهداف دیگری هستند، این روش ها یا فرادرمانی هستند و یا سایمنتولوژی. سایمنتولوژی که در اندیشه حلقه هدفش پیدا کردن جایگاه انسان به منظور شناخت برنامه‌های نرم‌افزاری و مشکلات نرم‌افزاری انسان هستش، به دنبال ارائه راهکارهای عملی است، اون هم در زمینه برطرف شدن این مشکلات. سایمنتولوژی رو طاهری یک نمونه از طب‌های مکمل ایرانی می‌داند که موضوع این روش درمان بیماری های ذهنی و ذهنی تنی است. طاهری البته مدعی هستش که سایمنتولوژی در دنیا تنها طب مکملی است که به درمان بیماری های روانی میپردازه و اینها البته از ادعاهای مختص به حلقه است. اما قبل از پرداختن به سایمنتولوژی بایستی مباحث خودمون رو در مورد فرادرمانی و ابعاد و اهدافش تکمیل کنیم. با توجه به مطالبی که در جلسه گذشته بیان شد و البته خاطر مبارک شما متوجه این هستش که بحث ما بر سر این بود که درمان مهمترین ابزار جذب افراد به فرقه حلقه بود. دو جزء و عضو حلقه اتصال به شبکه شعور کیهانی و به تبع اون فرادرمانی رو انسانهای با عناوین فرادرمانگر و فرادرمانگیر تشکیل میدن که در جلسه قبل تعاریفی از اونها رو ارائه دادیم. مطابق با گفته محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، فرادرمانگیر به کسی اطلاق میشه که از درمانهای رایج نتیجه نگرفته باشه. این رو در انسان از منظر دیگر صفحه 123 میگوید ایشون. البته او این جمله رو میگه تا اولین قدم رو پیش پای به دام افتادگان در حلقه قرار بده. قصه از این قرار است که فرادرمانگران و فرادرمانگیران تا رسیدن به تشکیل حلقه اتصال بایستی اموراتی به اونها تفهیم بشود و وظایف خودشون رو یاد بگیرن. و ما قبل از اینکه نحوه فرادرمانی و به تبع اون عارف شدن در عرفان حلقه رو شرح بدیم، بایستی لوازمات یک اتصال و وظایف فرادرمانگران و فرادرمانگیران رو شرح بدیم. ببینید، فرادرمانگیران یا همون بیماران بایستی اولا به اونها تفهیم بشود در عرفان حلقه که طب متداول ناکارآمد بوده است که شما اینجا آمده اید، و بعد به اونها تفهیم بشود که روش فرادرمانی با روش هایی مثل انرژی درمانی و سایر روش ها البته فرق دارد و شما خیال نکنید که این روش ما هم مثلا انرژی درمانی یا چیز دیگری است. و در مرحله بعد بایستی به فرادرمانگیران تسلیم تفهیم بشود. فرادرمانگران هم البته وظایفی دارند در عرفان حلقه که یکی از اونها تسلیم بودن است، که این تسلیم بین فرادرمانگر و فرادرمانگیر مشترک است. بعد بایستی یک سری دوره ها رو طی کنند اینها اگر میخواهند به فرادرمانی و به تبع اون عرفان عملی راه پیدا کنند. در مرحله بعد بایستی یک سری سوگندنامه ها رو مکتوب کنند. در مرحله بعد بایستی لایه محافظ به اونها تفویض بشود و بعد از تفویض لایه محافظ درمانگری به اونها تفویض می شود و این آغاز درمانگر شدن اونهاست. وقتی که این مراحل طی شد، اون وقت فرادرمانگر و فرادرمانگیر یک حلقه ای رو تشکیل میدن که عضو سوم اون روح القدس است و عضو چهارم خداوند متعال، و بعد رحمانیت در اون فیض پیدا می کند و قضیه درمانگری تازه شروع می شود. خب قبل از این که بپردازیم به اصل فرادرمانی، این مراحل رو حتما بایستی توضیح بدیم. خب قدم اول چه بود؟ قدم اول این بود که به فرد بیمار تفهیم بشود که نجات تو فقط در همین جاست. طاهری برای اینکه هم روش درمانی خودش رو تبلیغ کرده باشد و هم اون رو برتر از سایر روش‌های متداول و حتی غیر متداول معرفی کرده باشه، میگوید که هر کسی بخواهد فرادرمانی را تجربه کند، چنین تلقی می شود که از طب رایج نتوانست است نتیجه‌ای حاصل کند. بعد ایشون اشاره میکنه که این موضوع، یعنی ناکارآمدی طب رایج در درمان فرد، بایستی به فرادرمانگیر تفهیم شود. این رو در انسان از منظر دیگر در صفحه 124 بیان میکنه. پس قدم اول این است که به بیمار تفهیم بشود که نجات تو در اینجاست و این رو حتما بایستی بدانی ای فرد بیمار. و بعد ماجرای این تفهیمات تا اونجایی ادامه پیدا میکنه که فرادرمانگر بایستی به فرادرمانگیر بفهماند که فرادرمانی انرژی درمانی یا سایر روش ها نیست. این رو میتونید در مجموعه مقالات طاهری در صفحه 20 مشاهده کنید و البته در جاهای دیگه در سایر کتبش به این هم اشاره دارد. باز خب هدف این تفهیمات چیست؟ در واقع یکی از لوازمات مهم فرایند درمان در مکتب طاهری همین تبلیغ ها، تلقین ها و هدایت های ذهن بیمار به سمت و سوی هستش که تنها راه نجات بیمار رو در گردن نهادن بیچون و چرا به گفته های طاهری و مصدرهاش معرفی میکنن و از اونها میخوان که موضع گیری منفی نداشته باشید و ایشون موضع گیری منفی بیمار رو مانع فرادرمانی و البته منافی با تسلیم میدونه و یکی از علل اینکه فرادرمانی شکل نمیگیرد رو همین میدونن که بیمار تفهیم نشده است این مسائل به او و البته موضع گیری منفی داره بیمار. بعد اگر یک قدم جلوتر بریم، یکی دیگر از لوازمات حلقه که مشترک است بین فرادرمانگیر و فرادرمانگر، بحثی است به عنوان تسلیم که مهمترین قسمت فرادرمانی و تشکیل حلقه اتصال و وصل شدن به شبکه شهور کیهانی. موضوعی به نام تسلیم رو باید هم فرادرمانگر و هم فرادرمانگیر مراعات کنم. البته بایستی دقت بفرمایید واژه تسلیم که در عرفان حلقه وجود داره با معادل اون در عرفان اسلامی و در اسلام تنها در لفظ اشتراک داره و تفاوت ماهوی، معنوی و مفهومی اونها از زمین تا آسمانه. خب حالا بایستی در مورد این تسلیم توضیحاتی رو خدمت شما عرض کنیم. قدم اول این است که ما تسلیم رو تعریف کنیم. بدونید طاهری همیشه یا تعاریفش گنگ است و نارسا یا دارای ابهام و اجمال هستند یا اصطلاحات خودش رو فاقد تعریف میدونه، یا نهایتا اگر از یک موضوع و اصطلاحی در عرفان خودش تعریفی ارائه بده اون تعریف یک تعریف شرح الاسمی و غیر حقیقی است و از تعریف دقیق و حقیقی اون اصطلاح شونه خالی میکنه و عبور میکند از او، چرا که اگر غیر این رفتار کنه افکار و عقایدش برملا خواهد شد. همین ماجرا در تعریف تسلیم اتفاق میفته. ایشون شاهد و ناظر بودن، تماشاچی بودن، نداشتن هر گونه قضاوت، نداشتن هر گونه پیش داوری و بی‌طرف بودن رو به معنای تسلیم میدونه. ایشون در انسان از منظر دیگر و در صفحه 91 و 94 و همچنین در عرفان حلقه صفحه 39 اصل 22 اینطور تعریف میکند تسلیم رو: شاهد کسی است که نظارگر و تماشاچی باشد و در حین نظاره هیچ گونه قضاوتی نداشته و هر گونه اتفاقی را در حلقه مشاهده کرده زیر نظر داشته باشد و در حین مشاهده از تعبیر و تفسیر جدا باشد. جای دیگری شاهد رو که به معنای همون تسلیم بودن است رو اینطور تعریف میکنه: شاهد کسی است که نظارگر باشد، در امر نظارگری چیز دیگری را مانند تخیل، تصور، تفسیر و غیره وارد نکند، زیرا باعث خروج عمل او از نظارگری میشود. واقعیت و حقیقت را بتواند ببیند، بی‌طرف بوده و پیش داوری نداشته باشد، در زمان حاضر حضور داشته باشد، شرطی نشده باشد، آزاد باشد. البته آزاد در اینجا به معنای این است که مواد توهمزا استفاده نکرده باشد، تسلیم باشد، عدم انجام هر کاری در حلقه. پس اینکه فرد هیچ گونه مخالفتی از خودش نشون نده و در واقع هیچ گونه پیش داوری نداشته باشه می شود تعریف تسلیم. در واقع فرادرمانی آقای طاهری وامدار همین تسلیم هستش. اگر تسلیم نباشد بیمار یا حتی فرادرمانگر اتصال به شبکه شعور کیهانی و برخورداری از رحمت عام الهی محقق نمی شود به گفته طاهری. ایشون میگه که شرط اساسی برای نتیجه گرفتن از فرادرمانی حضور بیطرفانه فرد در این حلقه است که به صورت یک شاهد و نظارگر در این حلقه شرکت داشته باشد. این رو در انسان از منظر دیگر در صفحه 74 اشاره میکنه. جای دیگری میگوید که در فرادرمانی فرادرمانگر و بیمار فقط با اتصال به شبکه شعور کیهانی و تسلیم شدن در مقابل آن از رحمت عام الهی برخوردار شده و قادر به انجام درمان می شوند و در این رابطه فقط نقش شاهد را بازی می کنند. در صفحه 77 به این اشاره داره. پس اگر بیمار و فرادرمانگر حالت تسلیم را نداشته باشند اصلاً فرادرمانی شکل نمیگیره. فقط بایست شاهد و نظارگر باشن تا مشاهده کنن که هوشمندی بر روی اونها چه کارهایی رو انجام میده. عدم مداخله بایستی داشته باشن و البته تسلیم تنها شرط لازم حضور در حلقه اتصال هستش. ایشون در یک اصلی بیان میکنن که داشتن ایمان و اعتقاد برای حضور در حلقه وحدت لازم نیست و تنها شرط لازم شاهد بودن است. در صفحه 125 انسان از منظر دیگر این رو بیان می‌کنند. ایشون جای دیگری اشاره می‌کنند که اگر فرد در این فرایند فرادرمانی تسلیم نباشه او منیت و غرور داره. ایشون نوشتند که پس نباید اعمال نظر و مداخله کرد، از این رهگذر اتفاق خوبی می‌افتد، آن را حظ من می‌نامیم که در طی آن فرد موفق می شود تا خود را کنار گذارده و از مظاهر من و منیت فاصله بگیرد و این موضوع تمرینی مقدماتی می شود برای حذف من، زیرا ما عادت نکرده ایم که در کارها مداخله نکنیم و فقط ناظر باشیم. در صفحه 78 به این اشاره میکنه. در واقع طاهری میخواد که با یک موجود دست و پا بسته و بدون پیش‌داوری و قضاوتی روبرو باشد که در این حالت بهره برداری کامل از هوشمندی اتفاق بیفته و ایشون تسلیم در مقابل خدا که در عرفان و اسلام مطرح هستش رو به تسلیم در مقابل خودش تغییر داده. و البته فراموش کرده ایشون در اصل 44 اساسنامه خودش چه چیز گفته. در اصل 44 بیان کردن که برای انجام درمانگری هیچ گونه اجازه ای از سمت خداوند متعال لازم نیست. خب اگر اجازه ای لازم نیست و خداوند تسلیم بودن در مقابل خودش رو اینجا طبق گفته طاهری شرط ندونسته است، چرا طاهری شرط تسلیم رو در فرادرمانی مطرح میکنه و تسلیم دیگران در مقابل فرایند خودش رو مطالبه میکند؟ و اصلا چرا طاهری معنای تسلیم رو تغییر میده؟ خب تسلیم در ادیان به این معناست که در مقابل اوامر الهی ما مخالفت نداشته باشیم، نواهی رو ترک کنیم. خب این معنای تسلیم است. چرا طاهری معنای تسلیم رو تغییر دادن و سوء استفاده میکنن از او؟ و این چطور تسلیمی است که اعتقادات و مذهب در او شرط نیست و فقط تسلیم در مقابل آقای طاهری مد نظره؟ و این چه تسلیمی است که باعث شکل گیری این حلقه اتصال و به تبع اون عارف شدن فرد میشه؟ و باز این چه تفسیری از منیت و نداشتن غروره که اگر کسی در مقابل شما تسلیم نشود مغرور هستش؟ و مسئله‌ای که بسیار جالب هستش این است که طاهری میگوید که افراد ساده در استفاده از رحمانیت الهی از همه موفق تر هستند. این رو در انسان از منظری دیگر در صفحه 191 بعد از اینکه افراد رو به اعتبار پیش‌داوری داشتن در مسائل و عدم اون تقسیم بندی میکند به ساده، دانا و سوپر دانا بیان میکنه، که البته بر اهل فن پوشیده نیست که طاهری ید طولایی در جعل اصطلاحات عرفی و خنددار داره. نمونش رو در بحث رفاقت زبانی و عبادت عملی میتونید ببینید. به هر حال اینجا طاهری بعد از تقسیم بندی افرادی رو موفق تر میدونه که ساده باشند و ادعایی نداشته باشند. و بعد در نشانه اینکه تسلیم چه کسی بالاتر است میگوید که هرچه مداخله طرفین کمتر باشد درجه تسلیم نیز بالاتر بوده و درمان آسان‌تر انجام می‌گیرد و این خود سخت‌ترین مرحله از کار با شبکه شعور کیهانی است. این نشون میده که اصلا ورادرمانی و مکتب طاهری وامدار همین تسلیم فرد هست و اگر فرد در مقابل اونها تسلیم نباشد اصلا نمیتونن کار رو از پیش ببرن و هرچه اونها رشته اند با عدم تسلیم یک فردی پنبه میشه. و لذا توصیه میکنه که دونستن این قضیه تسلیم و تفهیم اون به بیمار در مواردی کمک میکنه. در صفحه 134 انسان از منظر دیگر به این اشاره میکنه. به هر حال این تسلیم یک قضیه بسیار مهمی در عرفان حلقه محسوب میشود که حتی اگر به نحو کامل اتفاق نیفته طاهری اعتراف میکنه که باعث آشفتگی و به هم ریختگی فرادرمانگر میشود. این رو در مجموعه مقالاتش در مقاله انسان بیمار و تحول در صفحه 20 اشاره میکنه. نقدهای جدیتر و اساسی تر رو بر فرایند تسلیم بعدها بررسی میکنیم. این مبتنی بر این است که ما سایر لوازمات رو هم برای تشکیل حلقه اتصال بررسی کنیم. پس تسلیم عنصر مشترک بین فرادرمانگر و فرادرمانگیر بود. و اما مرحله بعد برای کسی که میخواهد فرادرمانگر بشود این است که طی کند یک سری دوره ها رو. در واقع فردی که میخواهد در عرفان حلقه فرادرمانگیر بشود تا هم با جان مردم بتونه بازی کنه و هم از این رهگذر یک نانی رو به کف بیاورد بایستی در کلاس های عرفان حلقه ثبت نام کنه. در گذشته عرض شد که به گفته طاهری با خوندن کتاب‌های حلقه یا دیدن این ویدئوهای اونها که از کلاس‌هاشون ضبط شده است نمیشه به فرادرمانگری نائل اومد، چرا که درمانگری بایستی به این فرد از مکتب حلقه توسط طاهری یا مسترهاش به فرد تفویض بشود. این کلاس‌ها 8 ترم هستن، یک دوره تشعشع دفاعی رو هم بایستی فرد طی کنه در روال معمولیش. سایمنتولوژی هم یک دوره کوتاهی دارد. در واقع فرد با طی یک دوره کوتاه به درمانگری نائل میاد و این نائل شدن به درمانگری از طریق آموختن دانش پزشکی نیست. مرحله بعد این است که فرد به مکتوب کردن سوگندنامه بپردازه. در اینجا فرد با توجه به ترم هایی که طی کرده است یا ورود او به عرصه مربیگری بایستی یک سری سوگندنامه ها رو پر کنه. بعد از ترم یک و بعد از اینکه دوره فرادرمانی اتمام پیدا میکنه و بعد از اینکه دوره تشعشع دفاعی که این تشعشع رو در جای خودش شرح خواهیم داد، فرد بایستی یک سری سوگندنامه ها رو مکتوب کنه. ببینید طاهری در مکتب خودش اشاره دارد که اتصال به دو دسته کاربران و مربیان ارائه می شود که تفویضی بوده و در قبال مکتوب نمودن سوگندنامه های مربوطه به آنان تفویض می شود. تفویضها توسط مرکزیت که کنترل و هدایت کننده جریان عرفان حلقه است انجام می گیرد. در انسان از منظر دیگر صفحه 87 و عرفان حلقه صفحه 35 اصل 18 همین رو بیان می کنه. جای دیگری اشاره می کند که درمانگری با مکتوب نمودن سوگندنامه های مبنی بر استفاده مثبت و انسانی به فرد تفویض می شود. در اصل 44 به این اشاره می کنه. پس گام بعد از تسلیم شدن این است که فرد در یک سری کلاس ها شرکت کنه، کلاس های بسیار کوتاه و فوری که باعث میشن فرد به مقام درمانگری نائل بشود و درآمدی هم برای او شکل بگیرد. و بعد بایست یک سری سوگندنامه ها رو مکتوب کنن و اگر این سوگندنامه ها رو مکتوب نکنن خبری از درمانگری نیست. این سوگندنامه ها در صفحه دومشون یک سری توضیحاتی رو فراخور صاحب اون با توجه به ترمی که او طی کرده است بیان شده. مثلا در اولین سوگندنامه این فرقه از علل قطع ارتباط لایه محافظ سخن به میون اومده تا صاحب اون حساب کار دستش بیاد و در جای خودش البته به مبحث لایه محافظ میپردازیم. خب تا اینجا چند گام رو بررسی کردیم، دو گام دیگه تا ایجاد حلقه اتصال باقی مونده است. یکی از اونها تفویض لایه محافظ هستش و دیگری تفویض درمانگری. از اونجایی که وقت ما به اتمام رسیده انشاءالله اینها رو در جلسات بعد مفصل توضیح خواهیم داد و نهایتاً اهداف فرادرمانی و سایر موارد رو هم شرح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.